با اعلام ساعت 23 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. نخست وزیر اسرائیل میگوید مذاکره با دونالد ترامپ میتواند به رسیدن توافق در مورد غزه کمک کند. خدمه کشتی که در دریای سرخ هدف حمله حوثی‌ها قرار گرفته بود، شناور خود را تخلیه کردند. و 17مین اجلاس سران گروه بریکس به ریاست برزیل در ریو دو ژانیرو آغاز به کار کرد. وقت بر شما خوش خانم آقایان. توجه شما را به مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت که امیدوار است نشست آتی با رئیس جمهور آمریکا بتواند به پیشبرد توافق آتش بس در غزه کمک کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر اسرائیل که تحت فشار فزاینده برای پایان دادن به جنگ غزه که اکنون به 22 ماه خود نزدیک می شود قرار دارد، قرار است روز دوشنبه با دونالد ترامپ دیدار کند. آقای ترامپ اخیراً تلاش‌های تازه‌ای برای پایان دادن به درگیری‌ها انجام داده است. بنیامین نتانیاهو پیش از سوار شدن به هواپیمای دولتی اسرائیل به مقصد واشنگتن گفت: تلاش داریم تا به این توافق دست پیدا کنیم، البته با توجه به شرایطی که با آن موافقت کرده ایم. وی افزود که تیمی را با دستورالعمل‌های مشخص به دوحه اعزام کرده و معتقد است که دیدار با دونالد ترامپ قطعاً می‌تواند به پیشبرد این توافق کمک کند که همه به آن امیدواریم. بنیامین نتانیاهو پیشتر گفته بود که پاسخ حماس به پیشنویس پیشنهادی آتش‌بس مورد حمایت ایالات متحده حاوی خواسته‌های غیر قابل قبول است. توجه شما را به گزارش ایلیا جزائری همکارم در این مورد جلب می‌کنم.
هیئت اسرائیلی برای ادامه مذاکرات درباره آتش بس در غزه به قطر می رود. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که امروز یکشنبه 15 تیر هیئتی را برای ادامه مذاکرات درباره توافق آتش بس در غزه به دوحه پایتخت قطر اعزام خواهد کرد. بنابر اعلام شبکه 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از منابع آگاه، این هیئت از مسئولان بلندپایه امنیتی و یکی از مشاوران ارشد بنیامین نتانیاهو تشکیل می شود. از سوی دیگر دفتر نخست وزیر اسرائیل میگوید اصلاحاتی که گروه افراطی حماس خواستار اعمال آن بر طرح پیشنهاد آتش‌بس شده قابل قبول نیست. با این وجود آقای نتانیاهو دستور ادامه مذاکرات را صادر کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. گروه حماس شامگاه جمعه 13 تیر اعلام کرده بود که با روحیه مثبت پاسخ خود به طرح پیشنهادی آتش‌بس در نوار غزه را تصمیم میانجیگران کرده و آماده آغاز مذاکرات جدی درباره سازوکار اجرای آتش‌بس است. ایالات متحده، مصر و قطر میانجیگران میان اسرائیل و حماس برای آتش‌بس در غزه هستند. جزئیات طرح آتش‌بس مورد حمایت آمریکا به طور رسمی اعلام نشده، اما رسانه‌ها از جمله خبرگزاری رویترز گزارش کرده اند که این طرح شامل آزادی 10 گروگان زنده به همراه اجساد 18 گروگان دیگر در ازای آزادی هزاران تن از زندانان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل طی آتش‌بس 60 روزه است.
خدمه یک کشتی با پرچم لیبریا که در پی یک سری حملات در دریای سرخ آتش گرفته بود، یک شنبه شب کشتی را در حالی که آب وارد آن می‌شد تخلیه کردند. حمله روز یک شنبه که با تیراندازی و شلیک سلاح‌های دوش پرتاب صورت گرفت، نخستین حمله جدی در این آبراه حیاتی برای تجارت بین‌المللی پس از توقف چند ماهه آتشباری بر کشتی‌های غیر نظامی از سوی حوثی‌های یمن بود. یک شرکت امنیتی بریتانیایی از حمله قایق‌های کنترل از راه دور حامل بمب به این کشتی پس از تیراندازی‌های اولیه خبر می‌دهند. حوثی‌ها این حمله را گزارش دادند اما مسئولیت آن را بر عهده نگرفتند. 17مین اجلاس سران کشورهای عضو گروه بریکس به ریاست لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل در ریو دو ژانیرو آغاز به کار کرد. رئیس جمهور برزیل در سخنرانی خود در حضور رهبران 11 کشور عضو بریکس اظهار داشت که جهان باید برای متوقف کردن آنچه که او نسل کشی اسرائیل در غزه خواند اقدام کند. رئیس جمهوری برزیل افزود ما نمی توانیم در مورد کشتار بیرویه غیر نظامیان بیگناه و استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی در غزه بی تفاوت باشیم. لولا دا سیلوا در سخنرانی خود با اشاره به حمله اسرائیل به ایران گفت:
دولت برزیل نقض تمامیت سرزمینی ایران رو محکوم میکنه، همانند کاری که در مورد اوکراین انجام داد. ضروریه که طرفین جنگ اوکراین برای رسیدن به آتش بس و صلحی پایدار در تعمیق گفتگوهای مستقیم خود بکوشن.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که از طریق ویدئویی در گردهمایی سران بریکس شرکت کرده بود، در سخنانی خواستار تقویت همکاری کشورهای عضو و استفاده بیشتر از پولهای ملی در معاملات تجاری شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سخنان خود در اجلاس سران کشورهای عضو گروه بریکس خواهان محکومیت حملات اسرائیل و آمریکا به ایران شد. عباس عراقچی در سخنان خود از جمله اظهار داشت: ایران مصمم است جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را که حکومت اسرائیل در تجاوز به کشور مرتکب شده مستندسازی کند. وزیر امور خارجه ایران همچنین افزود: اسرائیل و ایالات متحده باید به دلیل نقض حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه پاسخگو شوند. اسرائیل و ایران پس از 12 روز جنگ اکنون به دنبال درخواست رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در شرایط آتش بس به سر میبرند. این آتش بس هیچ گونه تضمین و الزام حقوقی با خود ندارد و از این رو شکننده و ناپایدار ارزیابی شده است. یک روزنامه ایرلندی به نقل از مقام‌های این کشور نوشت عناصری از حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن در گروه حزب الله لبنان در وارد کردن کوکائین به ارزش 157 میلیون یورو به خاک ایرلند دست داشتند. به گزارش آیریش تایمز، مواد مخدر با یک کشتی فلبر با پرچم پاناما در سال 2023 به آبهای ایرلند منتقل شد و دستگاه امنیتی ایرلند با دریافت اطلاعات این کشتی را در سواحل کورک رهگیری کرد. گزارش مهران کریمی را بشنویم.
آیریش تایمز، روزنامه ایرلندی، طی گزارشی از نقش حکومت ایران در حزب الله لبنان در یکی از بزرگترین عملیات‌های قاچاق مواد مخدر اروپا پرده برداشت. به گزارش آیریش تایمز، مواد مخدر با یک کشتی فلبر با پرچم پاناما در سال 2023 به آبهای ایرلند منتقل شد. دستگاه امنیت ملی ایرلند با دریافت اطلاعات این کشتی را در سواحل کورک رهگیری کرد. در جریان این عملیات 2200 کیلوگرم کوکائین، بزرگترین محموله کشف شده در تاریخ ایرلند، ضبط شد. آیریش تایمز ارزش این محموله کوکائین را 157 میلیون یورو تخمین زده. روز جمعه 13 تیر ماه 8 نفر از خدمه کشتی متیو و قایق ماهیگیری کسل مور که قرار بود کوکائین را منتقل کنند به جرم داشتن مواد مخدر در دادگاه جنایی ویژه به حبس‌های بین 13 سال و نیم تا 20 سال محکوم شدند. در دادگاه این افراد مطرح شد که یک حلقه بزرگ ایرانی مرتبط با سپاه پاسداران در این عملیات دخیل بوده. بنابراین گزارش، سازمان امنیت ملی ایرلند و پلیس بین‌الملل اینترپل معتقدند که عوامل سپاه یا کسانی که از طرف آن عمل می‌کردند و همراه حزب الله در تأمین مالی و سازماندهی عملیات قاچاق همکاری داشتند. به طور خاص آنها معتقدند که 2 ایرانی که روز جمعه از سوی دادگاه جنایی ویژه زندانی شدند، سهیل جلوه 51 ساله و سعید حسنی 39 ساله با حزب الله لبنان مرتبط هستند. آنها همچنین معتقدند که یک مرد از امارات متحده عربی که این عملیات را از دبی اداره می کرد با این گروه شبه نظامی مرتبط است. این مرد که از نام کاربری کاپیتان نوح برای برقراری ارتباط با خدمه استفاده می کرد، همچنان در امارات متحده عربی به سر می برد.
با این خبر و این گزارش خبری می رسیم به پایان این مجموعه از خبرهای رادیو فردا. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی، دعوت می کنم همچنان با برنامه های رادیو فردا همراه باشید. بخش بعدی خبری ما در ساعت 24 خواهد بود.